خبر.
معاون آب و آفای وزیر نیرو ضمن تاکید بر رعایت اصول بهداشتی و شستشوی دست‌ها خواستار مصرف بهینه آب از سوی مردم شد. به نقل از وزارت نیرو، قاسم تقی‌زاده خامسی امروز در آیین بهره‌برداری همزمان از 41 پروژه صنعت آب و برق در 6 استان کشور با بیان اینکه وظیفه ما تامین آب با کیفیت برای مردم و مسئولیت اجتماعی جوامع مصرف بهینه آب است گفت بارندگی‌های اخیر به افزایش ذخایر آبی کشور کمک کرده، اما باید توجه داشت که ظرفیت تصفیه خانه‌ها محدود است و چون آب باید در اختیار همه ایرانی‌ها قرار گیرد، افزایش مصرف 30% آب در برخی شهرها و 15% در شهر تهران نگران کننده است. معاون آب و آفاق وزیر نیرو همچنین با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و انجام سنت خانه تکانی در خانواده‌های ایرانی بر ضرورت توجه جدی‌تر به مصرف بهینه آب تاکید کرد و افزود این کار باید تدریجی انجام و از همینک شروع شود و به زمان پیک مصرف موکول نشود. معاون وزیر نیرو در این حال با اشاره به شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: مردم مصمم هستند که بتوانیم روند شیوع و مخاطرات این ویروس را شکست دهیم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
ممنونم که همچنان با ما هستید و رادیو اقتصاد رو میشنوید. اولین گام انسان به سوی موفقیت زمانی یکی از اسارت در محیطی که در اون برای اولین بار خودش رو شناخته دست برداره. یادتون باشه که اگر میخواید زندگی شادی داشته باشید، زندگی خودتون رو به یه هدف گره بزنید، نه به آدم ها و چیزها. و اینکه زمان برای هیچ کس نه متوقف میشه، نه بر میگرده و نه اضافه میشه. میدونستین اغلب شکست های زندگی برای افرادی رخ داده که موقع تسلیم شدن نمیدونستن چقدر به موفقیت نزدیک شدن؟ اینجا تهران، رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. برای همتون آرزوی بهترین ها میکنم. تن سلامت، دل خوش، انشالله که هر جایی که هستید سالم باشید و بلا به دور باشه از جان شما و خانواده محترمتون. و ممنونم که افتخار دادید و همراه شدید با شبکه رادیویی اقتصاد. میخوایم دیگر برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم که بشنوید و امیدوارم که باز هم نقطه نظرهاتون رو به دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30336 یا شماره تلفن 24 ساعته 27862098. همکاران خوب من نظرهای شما براشون بسیار حائز اهمیت هست، پیگیر مطالبات شما هستن و خواسته های شما براشون مهمه. پس خواهش میکنم که اگر نقدی، نظری، پیشنهادی دارید حتما از طریق این دو پل ارتباطی به دست ما برسونید، برگی کمک کرده باشید به پیشرفت برنامه سازی در شبکه رادیویی اقتصاد. حالا هم دعوت میکنم اقتصاد و فرهنگ رو بشنوید. بالا می ساعت 11:05.
اقتصاد و فرهنگ. خانم ها آقایون سلام، در خدمت جناب آقای دکتر قاسم علی صبوری، استاد دانشگاه و کارشناس امور مالی و اقتصادی هستیم. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر صبوری، سیاست‌های کلی نظام در رابطه با تولید ملی چه سیاست‌هایی هست؟ لطف می‌کنید کمی در این مورد صحبت کنید.
تولید، کار، سرمایه، همه اینها سرمنشه حرکت و پویایی اقتصادی هستند. چرا که تا دو جامعه ای تولید نباشه اقتصاد پویایی نداره و تا کار حمایت نشه انگیزه ای برای سرمایه گذاری نیست و تا سرمایه بومی شکل نگیره هیچ پشتوانه محکمی ما برای تولید نخواهیم داشت، که این سرمایه ایرانی هستش که در هر شرایطی در کشور موندگار و سرمایه همراه با ارق ملی هستش که به تولید شتاب میبخشه.
بله.
پس این سه عامل نه تنها یک سیاست، که تنها راهکار برای ادامه حرکت قطار اقتصادی کشور در شرایط فعلی.
بله. وای دکتر صبوری، در راستای حمایت از تولید چه اهدافی تعیین شده و چه مقدار از اون محقق شده؟ توضیح میدید؟
بله. حمایت از تولید در قالب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری، هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری و زیربناهاست، رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، گسترش اقتصاد دانش بنیان و استفاده از منابع ارضی با تاکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی هستش، همراه با ثبات ارزش پولی. ببینید، همه اینها مواردی هست، بخشیش هستش که من خوندم خدمتتون، همه اینها مواردی هستش که اگر دقت بکنیم هم حقوق تولید کننده و هم حقوق مصرف کننده رو توامان در بر میگیره، چرا که منافع هر دوتا به هم گره خورده هستش. اگر حقوق مصرف کننده تأمین نشه، تقاضا برای اون تولید از بین میره و تولید کننده هم به تبع اون دچار ضرر و زیان میشه و پایدار نیست تولیدش.
بله.
پس بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وریه. این قدرت رقابت یعنی چی؟ یعنی قدرت رقابت افزایش پیدا کنه. چه زمانی قدرت رقابت افزایش پیدا میکنه؟ زمانی که قیمت محصول مناسب باشه و کیفیت محصول بالا باشه، یا جایی که استفاده از منابع ارضی با تاکید بر نیازهای تولید ملی هستش. منابع ارضی منابعی هستش که کشور از راه‌های مختلفی به دست میاره. پس چه بهتره ما اگر بخوایم این منابع ارضی رو ارزش افزوده بهشون بدیم. تنها کار و بهترین کار حمایت از تولیده، یعنی تزریق این منابع به بخش تولید. اونجا هستش که این منابع ارضی ارزش افزوده پیدا میکنه. ما اگر به خاطرم میاد بیش از 10 سال پیش بود، مقام معظم رهبری فرمودن ما باید اقتصادمون به سمتی بره که یک ریال هم به درآمد نفتی متکی نباشیم. یعنی این یعنی یک اقتصاد مولد. در این 10 سال اخیرم ایشون توصیه های مؤکدشون در زمینه های اقتصادی بوده و همشون هم در جهت استقلال اقتصادی، پویایی اقتصادی و جدا شدن اقتصاد ما از متکی بودن به درآمدهای منابع زیرزمینی هستش. پس بهترین ما که الان داریم از این منابع استفاده میکنیم، بهترین استفادهش میتونه همون تزریقش به بخش تولیدی باشه که چو صد آمد نود هم پیش ماست.
بله.
وقتی که تولید باشه کار هم وجود خواهد داشت و به تبع اون سرمایه ها جذب تولید میشن.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر صبوری. دوستان عزیز، لحظاتی تأمل بفرمایید، برمیگردیم با ادامه برنامه اقتصاد و فرهنگ در خدمت شما خواهیم بود. بسیار خوشحالیم که توفیق همصحبتی با شما نصیب من و همکارانم شده. دوستان، برنامه اقتصاد و فرهنگ رو میشنوید با موضوع سیاست‌های کلی تولید ملی در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر صبوری، مدرس دانشگاه و کارشناس امور مالی و اقتصادی هستیم. آقای دکتر، با توجه به مواردی که مطرح کردید، چه اقداماتی در راستای حمایت از کار باید صورت بگیره؟
بله، من دوباره مراجعه میکنم به دستورالعملی که توسط مقام معظم رهبری ارائه شده. یکی از مهمتریناش توانمندسازی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت. ببینید چه زمانی یک نیروی کار میتونه بهره‌وریش افزایش پیدا بکنه؟ وقتی که انگیزه داشته باشه. چه زمانی انگیزه درش ایجاد میشه؟ زمانی که مهارتی وجود داشته باشه و خلاقیت. دقیقاً سه عاملی هستش که در راستای تولید میتونه نقش خیلی عمده ای داشته باشه، یعنی انگیزه، مهارت و خلاقیت. یعنی هر کدوم از اینها وجود نداشته باشه، اون پیشرفتی که ما از تولید انتظار داریم، از تولید به شکل کامل، نه یک تولیدی که روز اول و روز پایانش یک جور باشه، تولیدی که همراه با تغییر، همراه با بهینه‌سازی، همراه با ارتقا یافتگی هستش،
پیشرفت
و ارتقا یافتگی هستش. اون پیشرفت رو حالا میتونیم نیاز بازار، پیشرفت بر اساس ارتقا، بر اساس نیاز بازار باشه، بر اساس حتی نیاز بازارهای جهانی باشه، بر اساس همه اینها. پس یکی از مهمترین عواملش میتونه انگیزه باشه که اون نیروی کار بایستی درش ایجاد بشه، یعنی افزایش انگیزه در نیروی کار، مهارتی که اون نیروی کار باید داشته باشه و خلاقیت. یعنی شما خودتون دقت بکنید، انگیزه و خلاقیت دو تا چیز جدا نشدنی هستند که مهارت میتونه اینها رو تکمیل بکنه. یکی دیگه مواردی که ایشون اشاره داشتن، ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و بازار کار هستش. یعنی اینکه بازار کار شناخته بشه، مطالعه بشه روی بازار کار، روی نیاز جامعه، روی نیاز بخش تولید، روی نیاز بخش بازرگانی، روی بازار مطالعه بشه، بر اساس نیاز بازار ما بیایم اون مهارت رو ایجاد بکنیم در مراکز آموزشیمون. چون اگر مراکز آموزشی بیان متخصص پرورش بدن، بعد زمینه فعالیتی براشون نباشه، دیگه نه انگیزهی وجود خواهد داشت نه خلاقیتی. پس متناسب بودن مراکز آموزشی، اون تخصصهایی که در مراکز آموزشی ارائه میده و نیاسنجی که در بازار کار شده، یک چیز خیلی مهم هستش که باید در زمینه حمایت از کار صورت بگیره.
بله.
یکی دیگه از زمینه ها، بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار در سطح ملی و منطقه‌ای و جهانی هستش که ایشون فرمودن. ببینید نیروی کار ایرانی، خب با توجه به چیزی که در گوشه گوشه دنیا میبینیم، شاخص هستن ایرانی ها و به چه سطح علمی و فنی رسیدن. این بحث یعنی بحث صادرات ما، صادراتی که همراه با منافع ملی باشه، نه اینکه نیروی کار از کشور خارج بشه. یعنی که این نیروی کار بره همه جای دنیا در راستای منافع ملی ما نقش آفرینی بکنه، یعنی صدور خدمات فنی، صدور خدمات مهندسی و صدور خدمات به کلیه کشورها در راستای منافع ملیمون، که به عنوان مثال اون ارزاوریش برای کشور باشه، نه اینکه ما اون نیروی متخصص رو از دست بده.
بله آقای دکتر صبوری، منظور از سرمایه ایرانی چیه؟ در واقع چه جایگاهی برای اون در اقتصاد تدوین شده؟
سرمایه ایرانی یعنی همون سرمایه ماندگاری که در اقتصاد کشور همراه با عرق ایرانی به صحنه اقتصاد وارد میشه.
بله،
یعنی همون مردم. چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن، سرمایه ایرانی شامل سرمایه های انسانی و اجتماعی و فیزیکی آوردن. یعنی سرمایه انسانی رو ایشون مقدم دونستن بر سرمایه های فیزیکی که ما از اون تعریف داریم. پس سرمایه انسانی یک سرمایه هستش که باید به صورت یک فرهنگ نهادینه بشه. سرمایه ایرانی سرمایه انسانی ایرانی هستش. حالا سرمایه فیزیکی و اجتماعی هم در کنار اون وجود داره. دوباره یکی از مواردی که اشاره شده، جلوگیری از راکت موندن سرمایه های چه فیزیکی چه انسانی هستش. چه سرمایه های انسانی چه سرمایه های فیزیکی که وجود داره نبایستی راکت بمونه. اگر راکت بمونه پویایی نداره. چه زمانی اینا میتونن پویایی ایجاد بکنن؟ زمانی که جهت‌دهی بشن، حرکت داده بشن. به چه سمتی حرکت داده بشن؟ بهترین راه همون تولید ملی هستش. یعنی سرمایه های انسانی در راستای تولید ملی و سرمایه های فیزیکی هم در همون راستا جهدهی بشن و حرکت بکنن. نگاه کنید، یک سری رشته هست ما فکر میکنیم که سرمایه انسانی فقط شاید سرمایه فنی باشه در این بخش. شما فرض کنید یک جامعه شناس با مطالعه درست از جامعه میتونه نیازهای یک جامعه رو برای یک محصول، برای مراکز تولیدی، برای بنگاه‌های اقتصادی شناسایی بکنه و به اونها ارائه خدمات بده. این هم همون سرمایه انسانی هستش که در راستای تولید ملی داره فعالیت میکنه. پس سرمایه انسانی لزوماً چند رشته خاص نیست، همه ی تخصص ها میتونن در راستای تولید ملی نقش آفرینی بکنن. دوباره یکی از مواردی که ما میتونیم در این زمینه داشته باشیم تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه هستش، چرا که زمانی ما میتونیم حد اکثر سرمایه رو جذب کنیم که تنوع سرمایه پذیری وجود داشته باشه، یعنی قدرت انتخاب سرمایه گذار با توجه به سلایق مختلف این سرمایه گذارا بالا بره، یعنی به وجود آمدن بستر مناسب برای سرمایه گذاری همه بخش ها در اقتصاد کشور.
متشکرم آقای دکتر صبوری از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، لطفا ما را همراهی بفرمایید با ادامه برنامه اقتصاد و فرهنگ. در بیانات رهبر معظم انقلاب، موارد بسیاری از تاکید ایشان بر ضرورت ارتقای توان تولید داخلی و بی‌نیازی از خارج به چشم می‌خورند. این بی‌نیازی به معنای ارتباط نداشتن با دیگر کشورها نیست، بلکه به معنای توانایی تولید و خودکفایی است. ویژگی‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران مثل موقعیت ویژه سوق الجیشی، برخورداری از منابع عظیم انرژی، توان تأثیرگذاری در منطقه حساس خاورمیانه، پهناوری و جمعیت زیاد از جمله وجوه ممتاز قدرت ایران در مقایسه با دیگر رقبای منطقه‌ای در راه رسیدن به افق‌های ترسیم شده در چشم‌انداز 20 سال است. اما در راه رسیدن به این چشم‌انداز لازم است تا موقعیت کشورمان در همه حوزه‌ها و از جمله حوزه اقتصاد ارتقا یابد. در این بین توان تولید داخلی یکی از وجوه اصلی ارتقای قدرت کشورمان به ویژه در بخش اقتصادی برای نیل به این اهداف به شمار می رود. حمایت از تولیدات داخلی باعث می شود تا توان تولید محصولات راهبردی در کشور افزایش یابد که در صورت تحقق این مهم وابستگی در بخش کالاهای اساسی به خارج از مرزها کم خواهد شد و در نتیجه قدرت چانه‌زنی در مراودات بین‌المللی بالاتر می رود، چرا که برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که همواره مورد هجوم طرف‌های خارجی است، خودکفایی در تامین نیازهای داخلی یک ضرورت غیرقابل کتمان و یک برگه برنده است. به لحظه‌های پایانی برنامه اقتصاد و فرهنگ نزدیک شدیم. آقای دکتر صبوری، به عنوان آخرین سوال، به چه نحوی میتونیم حمایت از تولید رو به عنوان یک خط مشی اقتصادی نهادینه کنیم؟
همونطور که خدمتتون گفتیم، هر جامعه برای رشد و حرکت در اقتصاد ملزم به این هستش که این عامل رو به صورت راهکار خودش قرار بده و با توجه به این سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری، حرکت رو به جلو زمانی شکل می‌گیره که این دستورالعمل‌ها به صورت قوانین شکل بگیره، یعنی به صورت یک شکل قوانین مدون تهیه بشه که بخشش هم در سال گذشته انجام شده و مجریان بر اساس اون قوانین و بر اساس اهداف اون قوانین رو اجرا بکنن و ناظران امر نیز بر اساس این قوانین بر کار مجریان نظارت بکنن. پس این سه تا قسمت که دقیقا وظیفه سه قوه هستش که این سیاست‌های کلی هم بهشون ابلاغ شده، میتونه جایگاه ویژه‌ای رو برای این سه تا عامل ایجاد بکنه در اقتصاد کشور که فراتر از یک سال، دو سال و سه سال قرار بگیره، یعنی به عنوان یک راهکار و به عنوان یک خط مش برای سیاست‌های اقتصادی ما نقش آفرینی کنه.
متشکرم. جمع‌بندی می‌فرمایید از مطالبی که مطرح شد.
در زمینه تولید ملی، تولید ملی یعنی پویایی اقتصاد، یعنی ایجاد موتور محرک در اقتصاد، یعنی ایجاد کار، یعنی ایجاد ارزش افزوده در منابع کشور. و کار، کار چیه؟ کار یعنی به عنوان منشأ اصلی ایجاد کننده تولید. تولید و کار لازم و ملزوم هم هستند و در پایان سرمایه ایرانی هستش که میتونه در هر شرایطی در اقتصاد کشور حضور داشته باشه. سرمایه ایرانی هستش که میتونه وارد حوزه های خطرپذیر در سرمایه گذاری ها بشه و بتونه اقتصاد ما رو به سمت جلو و به سمت پیشرفت و ارتقا حرکت بده انشاءالله.
متشکرم آقای دکتر صبوری از حضور گرم و صمیمانه شما در برنامه این هفته اقتصاد و فرهنگ. برای شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ساعت و لحظه‌های بسیار خوب و خوشی رو در این روزها برای شما آرزو می‌کنیم. به امید همراهی شما با برنامه‌های آینده، همه شما دوستان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه همیهنان گرامی. ممنونم که با ما همراه هستید و رادیو اقتصاد رو میشنوید. این روزها روزهایی است که یه مقدار برخی دچار دلنگرانی هستند، اینکه آیا میتوان کرونا رو شکست داد یا خیر. حتما میشه با رعایت نکات بهداشتی این کار رو انجام داد. من فقط میخوام یه دو تا مورد رو خاطر نشان کنم، چون ما برای شما یک بسته داریم در قالب توصیه های بهداشتی. اینکه خواهش میکنم ماسک و دستکش های خودتون رو بعد از استفاده حتما در سطل آشغال دردار بندازید. این روزها در سطح شهر تصاویری میبینیم که اونطور که باید خوشایند نیست و اگر در صورت تب، سرفه و یا هر گونه علائم تنفسی حتما به نزدیکترین مراکز درمانی مراجعه کنید که انشالله مشکلی نباشه. ما برای شما یک بسته ای داریم که یک سری توصیه های بهداشتی داره. خواهش میکنم با دقت بشنوید.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. یکی از موضوعاتی که روز در جامعه مطرح است بحث اپیدمی ویروس کرونا هست که خب طبیعتاً میتواند باعث نگرانی و دغدغه جامعه باشه و طبیعتاً پاسخ حساس جامعه نسبت به این موضوع منطقی و قابل پیش بینی هستش. ولی برای اینکه ما بتونیم تبعات ناشی از اینها رو به حداقل برسونیم، چند تا نکته رو من خدمتتون لازم هست عرض بکنم. صحبتی که امروز مطرح است راجع به ماسک و استفاده از ماسک هایی که باید استفاده بشه، خدمتتون عرض بکنم ماسک صرفا برای جلوگیری یا کاهش انتقال ترشحات افرادی که علائم و نشانه هایی از سرماخوردگی یا حدسه و سرفه و آبریزش دارن مناسب است، اونم به شرطی که تمام صورت رو بپوشونه و از ماسکایی که استانداردتر باشه استفاده بشه. ولی برای توده جامعه و توده مردمی که هنوز هیچ علائم و نشانه‌ای ندارن استفاده از ماسک ضرورتی نداره. بنابراین دغدغه‌ای که ماسک ممکنه به راحتی در دسترس نباشه خیلی جای نگرانی در جامعه ما نیست و لزومی هم به استفاده از ماسک برای همه آحاد جامعه نیست. حتی ماسک هایی رو که ما استفاده می کنیم باید حتما ماسک هایی باشه که مورد تایید قرار گرفته شه. بنابراین ماسک های معمول کاغذی که در بازار وجود داره اصلا خاصیت محافظتی نداره و بهتره که با این مسئله واقع بینانه تر برخورد بکنیم.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
خب این بسته شنیداری رو به همت همکاران خوبم در رادیو سلامت شنیدید، البته در رادیو اقتصاد، چون اینجا شبکه رادیویی اقتصاد هست و شما صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. اجازه بدید همیشه با لبخند با هم روبرو بشیم، زیرا لبخند سرآغاز عشق، به ویژه این روزها که به دلگرمی همدیگه بیشتر هم احتیاج داریم. زندگی را آسون بگیر، چون روزگار به اندازه کافی به تو سختی خواهد داد. داشته باشید انسان‌های خوشبخت کسانی نیستند که بیشتر به دست آوردن، بلکه اونهایی هستند که بیشتر به دیگران بخشیدن. راستی وقتی انسان آرامش رو در خودش پیدا نکنه، جستجوی اون در جای دیگه کار بیهوده‌ایه. کسی نیکی کنید اون رو ساختید و به هر کسی بدی کنید به اون باختید. پس بیایید بسازیم و نبازیم. عصرگاه خوش و دلنشین و مطبوعی رو برای همه شما هر جای ایران عزیز که هستید آرزومندم. الهی که دلتون خوش باشه به بودن آدم‌های مهربونی که کنارتون هستند و آدم‌های خوش اخلاقی که باشون تعامل میکنید. الهی که همیشه بخندید و لبتون خندون باشه. ممنونم که همراه ما هستید و شبکه رادیوی اقتصاد رو همراهی میکنید روی موج اف ام ردیف.